همان الان داریم کار میکنیم و خیلی هم داریم تو رده های پایه کار میکنیم. دلیلش هم اینه که بالاخره هاکی چمن هم توی که میدونید چون یک ورزش المپیکی خب خیلی ها از اهمیت.
بله.
یعنی ما مثلا مسابقات حالا چه المپیاد هامون چه استعدادیابی هامون همه اینا رو برگزار کردیم، همه رو هم سعی کردیم شیفت بدیم به سمت چمن که یه نگاهی داشته باشیم که ایشالله در آینده بتونیم در واقع هاکی بازایی که تو بحث چمن دارن فعالیت میکنن تو رده های حالا آسیایی جهانی و حتی المپیک هم ببینیم.
بله، رشته خیلی جذابی هم هست. بله، آقای اسدی، زیبا و جذاب که طرفداران خاص خودش رو داره. حالا شما اشاره کردید به موضوع استعدادیابی و کار کردنتون و فعالیتتون در فدراسیون روی سنین پایه. من میخوام حالا اشاره بفرمایید که کمیته های استعدادیابی الان چطور دارن فعالیت میکنن در تهران، در دیگر شهرهامون چقدر فعال هستن؟
درسته. ببین بعد از این تغییر رویکردمون من به جرات میتونم بگم که شاید فعالترین و اصلیترین کمیته ای که الان فدراسیون داره فعالیت میکنه همین بحث کمیته آموزش و استعدادیابی ما.
بله.
که حتی تو این ایام جنگ تحمیلی هم این عزیزان مثلا پایکار بودن، سعی میکردن فعالیتاشون انجام بدن تا ایشالا با اون هدفی که تو ذهنمونه برسیم. یعنی ما حالا هاکی یه مقدار در کشور ما محبوب شده ولی ایشالا با این فعالیتایی که صورت میگیره حتما ما جایگاهی نمیبریم بالا. حالا من اینو به شنونده عزیزتون بگم، هاکی سومین ورزش پرطرفدار دنیاست.
بله.
مثلا یه سرچ کنن یه رصد کنن میبینن که جا داره. یعنی ما وقتی تونستیم تو داخل سالن قهرمان آسیا شیم، سوم جهان باشیم، حتما تو چمن هم میتونیم به این در واقع مراحل برسیم. تلاش میکنیم که
کدوم شهرها یا استانها رو میتونید معرفی بفرمایید که الان خیلی فعال هستن و استعدادهای خوبی دارن توی هاکی روی چمن؟
درست. ببینید از قدیم چند تا استان همیشه ملی پوشای زیادی داشته و یه جورایی ورزش هاکی توی وجود اینا هست. این قضیه جویبار در کشتی هست. ما هم در واقع دو سه تا جای مدلی داریم. یکیش نقده تو آذربایجان غربیه. ما سالها سرمربی تیممون، یعنی بهترین گلزن در واقع جهان و بهترین دروازه‌بان در اینا همه از این در واقع شهرستان بودن. سمنان هم شهر سنگسر همیشه ما ملی پوشای خوبی داشتیم. باز اونجا مربی های خیلی به نام و در واقع خوبی داریم. جدیدن مثلا کرمانشاه بسیار تو رده های پایه داره خوب کار میکنه. اونجا هم باز سرمربی خیلی خوبی داریم، ملی پوش های خیلی خوبی داریم. و استان در واقع آذربایجان شرقی و تبریز.
بله.
چهار تا به نوعی پایگاه ما هستن، یعنی جایی هستن که ما ملی پوش های زیادی داشتیم. همدان هم شهر خوبیه واقعا.
بله.
اونم در واقع ملی پوش ها و مربی خیلی خوبی داره. اینا یه جورایی مراکز هاکی در کشور ما هستن.
درسته. خیلی شما ممنونم جناب آقای احسان اسدی دبیر فدراسیون هاکی روی چمن که همراه ما بودید. توضیحاتتون رو شنیدیم و برای ملی پوشانمون هم آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدارتون.
بزرگوارید. خدا
حافظ. از قلب تهران، تهران زیبای ایران، تهران به سراسر ایران،
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ادویران.
یک موج یک صدا، صبح و ورزش، صبح و ورزش همراه لحظات صبحگاهی شما. ما را از صدای شادی، نشاط و افتخار بشنوید. صبح و ورزش، رادیو ورزش.
لحظه های خوب و خوشی را آرزو می کنم برای همه شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3306 همچنان در اختیارتونه. تا حدود ساعت 10 میتونید با ما در ارتباط باشید، در مورد مقام و جایگاه ارزشمند معلمانمون صحبت بکنید. با توجه به اینکه در هفته معلم هستیم، معلمانتون رو به ما معرفی بکنید، به ویژه معلمان شهید. علی محمد حقیقی از دارا پیامک ارسال کردن و گفتن که یاد و خاطره معلم شهید ناصر عباسی مدیر مدرسه راهنمایی سلمان فارسی در سال 64 شهرستان دارا به استان فارس به خیر باشه روحشون شاد باشه و برای شادی روح همه شهدا هم گفتن که هممون صلوات بفرستیم. یکی دیگه از عزیزان ما گفتن که سلام به همه شما، خیلی ممنونم که این موضوع رو مطرح کردی تا فرصتی باشه از معلمان شهید هم یاد بکنیم. دوست عزیز ما که علیرضا قاسمی هستند از کرج و گفتن که یاد و خاطره معلم شهید محمد سلاجقه بخیر باشه. دوست عزیز ما شنونده خوبمون پریناز جلیلیان هم همراه برنامه صبح و ورزش هستن. خیلی متشکرم پریناز عزیز و گفتن که تشکر از سرکار خانم مهوش غنی‌زاده معلم کلاس اول از مدرسه نیایش که معلم خواهر و دخترخاله و دختردائیشون هم بودن. درود بر شما، ممنونم که همراه ما هستید. یه پیامک دیگه هم بخونم. موسا صفایی خودشون معلم هستن و معلم شهیدشون علی اصغر علیپور از شهرستان کلات نادر در استان خراسان رضوی رو معرفی کردند.
خانومی که شما باشید.
بگو ببینم خانم خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو آیا داری، واسه دل خوشی ها آیا وقت میذاری، شما همین یه دونه ای شما بی تکراری.
خانومی که شما باشی.
خانومی که شما باشی.
خانومی که شما باشی، بخشی که میپردازه به ورزش بانوان و تازه ترین و جدیدترین خبرهایی که در حوزه ورزش بانوان داریم. همراه میشیم با معصومه کیانی. سلام، صبح بخیر.
متشکرم از شما فرمانده عزیز. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز. امروز هم در کنارتون هستم با بررسی مهمترین اتفاقاتی که در ورزش بانوان افتاده و همینطور امشب یه مسابقه پایانی از مسابقات لیگ برتر در شهر کیرگاه برگزار میشه. فردا هم که مسابقه فینال لیگ برتر بسکتبال که راجع به این موارد صحبت میکنیم. اما میخوام اول در مورد لیگ شمشیربازی صحبت بکنم که نیم فصل نخست این مسابقات به پایان رسید. البته این مسابقات با حضور 7 تیم در اسلحه صبر، 4 تیم در اسلحه فلاره و 4 تیم در اسلحه اپه به میزبانی استان یزد برگزار شد. در پایان نیم فصل نخست در اسلحه اپه استقلالی ها با 17 امتیاز صدر نشین هستند. در اسلحه فلاره چادر ملو با 15 امتیاز در صدر جدول مسابقات و در اسلحه صاب هم باز چادر ملو با 18 امتیاز بالاتر از سایر رقیبان در رده نخست قرار داره. در اسلحه اپه ریحانه رضایی برترین ورزشکار مسابقات شد، همونطور که خاطر علاقه‌مندان به ورزش به ویژه شمشیربازی هست. ریحانه رضایی تنها نماینده شمشیربازی کشورمون در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود که در رده سنی جوانان هست، اما در رده بزرگسالان در مسابقات حضور پیدا کردش، تجربه خوبی تونست کسب بکنه و از اون ورزشکارهایی که در آینده انشاءالله ازش خواهیم شنید. مربیش هم پدرشه که از قهرمان‌های به نام شمشیربازی در اسلحه اپه هست. اما مجموعه سازنچیان هم در اسلحه صبر تاثیرگذارترین شمشیرباز مسابقات لیگ شد. در ادامه میخوام برم سراغ صحبت‌های خانم مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمون. در مورد اردوها صحبت کرد، اردوهای تیم ملی تیراندازی در تپانچه که از 15 اردیبهشت ماه شروع شده و تا 19 اردیبهشت ماه هم برگزار میشه برای حضور موفق ورزشکارامون در بازی‌های آسیایی ناگویا، و ایشون گفتن که در این اردو قصد دارن که ارزیابی فنی بکنن از تیراندازان. خب این اردو در تهران در حال برگزاری و گفتن که حداقل نفرات رو به این اردو دعوت کردن و یه اشاره هم کردن که اون کسایی که به این اردو دعوت شدن کسایی بودن که قرار بود برن به مسابقات هند سال گذشته، مثل مسابقه رو از دست دادن. البته روادی به ملی پوشان برای شرکت در مسابقات هند صادر نشد. ما دو جام جهانی رو هم داشتیم که اون مسابقات هم ورزشکارامون از دست دادن و نتونستن شرکت بکنن. و حالا اشاره که خانم سلطانی داشتن، گفتن که با توجه به همه این شرایط ما در رده‌بندی جهانی تونستیم در واقع جایگاهمون رو حفظ بکنیم. خانیه روسمیان ورزشکار خوبمون که در لیگ آلمان هم بازی میکنه تونست جایگاهش رو در بین 10 تیرانداز برتر جهان در تفاضل 25 و 10 متر حفظ بکنه و در جایگاه هفتم قرار داره. تمرینات ملی پوشان فارابزن برداری کشورمون هم از امروز آغاز میشه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون جانبازان و توانیابان. این اردو تا 26 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. مهدی محمدیان، نیکو روزبهانی، زهرا آقایی، عطی سادات حسینی ملی پوشانی هستن که به این اردوی آماده سازی دعوت شدن. تمریناتشون رو هم با خانم معصومه بابایی به عنوان سرمربی و سید مریم حسینی به عنوان مربی انجام خواهند داشت. سرپرستی تیم رو هم سودابه رسولی بر عهده داره. خب عطی سادات حسینی هم ورزشکارمونه که تونسته مدال به دست بیاره، مدال جهانی به دست بیاره. نیکو روزبهانی هم از اون ورزشکار خوبمون هستش که مدال آور بوده در مسابقات آسیایی و حالا برای شرکت در بازی‌های پاراسیایی دارن آماده میشن، آمادگی خوبی رو هم دارن. امیدواریم که بتونن نتایج خوبی رو از آن خودشون بکنن. اما من در مورد لیگ هاکی روی هم فقط یه مختصری بگم که امشب دیدار پایانی لیگ پنجم برگزار میشه، مصاف دو تیم امداد آر و هاکی پاندا که برای تعیین قهرمان این بازی و نتیجه اون بسیار مهم هست. به شرکه تیم‌های پنگوئن آیس باکس 26 امتیازی هستن که بازیشون رو سه شنبه به پایان رسوندن، یعنی در لیگ کارشون تموم شده. اما هاکی پاندا که 24 امتیازی، اگر شب بتونه امدادها رو ببره میتونه قهرمان مسابقات لیگ بشه. در غیر این صورت هم که عنوان سومی رو از آن خودش میکنه، امداد آر هم با 28 امتیاز قهرمانیش رو قبلا مسجل کرده. در مورد بسکتبال هم مسابقه حساس فردا فینال بین دو تیم آکادمی سحر و استقلال، من بگم که این بازی فردا ساعت 12:30 قراره که برگزار بشه. و نکته‌ای که وجود داره در مورد تیم استقلال، فردا تو خودآماری از بازیکنان تاثیرگذار این تیم که مصدوم شده بود در فینال اول وضعیت خوبی داره به گفته سرمربی این تیم و آماده هستش برای اینکه بتونه فردا هم نتیجه خوبی رو رقم بزنه برای تیمش. و نکته دیگه اینکه آکادمی سحر بازیکنان خارجیش رو در ترکیب نذاره و حالا کارش هم خیلی سخته چون فینال اول رو هم باخته و باید در این بازی ببره تا بتونه در فینال سوم جبران بکنه. این هم مهمترین اتفاقات حوزه بانوان بود که من خدمتتون گفتم.
خیلی از شما ممنونم خانم کیانی عزیز و باهاتون خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. اما مقتدر و عزتمند هستند ورزشکاران ایران عزیزمون که شکوه و صلابت ایران رو روی سکوهای افتخار فریاد می کنند. زنده باد ایران و ایرانی.
ایران سرای ایران، دشمن بیام نیلام، برنو قطارم کمرام، لر ریشدار حسیلام، لر ریشدار حسیلام. اینام خاکم ایمونام، مرزم تموم جونام، دشمن بیا پاوش بنه، لشه شب و خاکیشونام، لشه شب و خاکیشونام.
9:16 دقیقه ایران تهران رادیو ورزش.
رسید اونجا به مارتینلی و گل. آتش روی دروازه و گل. رونالدو نشون شد آنتونی. خوش آمدی به لیگ برتر انگلستان.
فوتبال اروپا.
یامال یامال گل 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 گل. این گل دیگه واقعا فوق‌العاده بود. مثل یک رنگین کمان زیبا شادی رو به ورزشگاه کراون کاتیج هدیه داد.
بله، با این مقدمه میریم سراغ فوتبال در اروپا و همراه میشیم با همکارمون آقای آرش اسدی. سلام و صبح بخیر.
به نام خدا. سلام عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم مرادی، همکار بسیار ارجمندم، شنوندگان عزیز و فهیمون دوست داشتنی رادیو ورزش، علاقمندان به صبح و ورزش، به سراغ فوتبال در اروپا.
بله آقای اسدی، حالا قبل از اینکه شما خبراتون رو شروع بکنید، چقدر پیامک داریم؟ حالا طرفداران بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن که پیامک ارسال کردن. حالا در مورد گفتم بازی مقدار بیشتر صحبت بکنیم، میدونم فرصتمون کمه. حالا یه بازی جنجالی و خلاصه اون بحث داوری در خدمتون هستیم. اگر حالا موافق باشید در مورد همین بازی شروع بکنیم.
بله حتما، بله حتما، همین کارو می‌خواستم انجام بدم. خب دقیقاً با توجه به مهمترین بازی فوتبال اروپا شب گذشته، بازی برگشت بایرن مونیخ پاریس سن ژرمن بود. اولی که خب به هر شکل تو بازی رفت 9 گل رد و بدل شد و شاید حدود 9-10 تا گل هم زده نشد. توقعات دیگه خیلی بالا رفته بود، اما شب گذشته با توجه به اینکه پاریس سن ژرمن یه مقدار احتیاط بیشتری در دست کارش بود، برشای تونست با ترتیبی که به دست آورد به دیدار نهایی راه پیدا بکنه. با گلی که عثمان دمبله به ثمر رسوند، پاس گل زیبایی که وارث سدیا برای تیم مهیا کرد، البته که مانوئل نویر هم پذیرفته و در پایان بازی اشاره کرده بود که امشب ما در حمله تعیین کننده نبودیم، فرصت‌های خیلی خطرناکی ایجاد نکردیم. این نکته‌ایه که خود برنامه کمپانی هم همینطور راجع به حاشیه داوری و حالا اون بحث سیاسی که وجود داشت، اما نویر و برنامه کمپانی به همه بازیکنان بایر پذیرفتن که پاریس سن بهتر بود چه در بازی رفت چه در بازی برگشت، و اونها بودن که نتونستن از فرصت‌هاشون استفاده بکنن. هری کین دقیقه 94 گل زنی کرد، خیلی دیر بود. چند تا آمار با توجه به حضور پاریس سن ژرمن در فینال به دست اومد. از اون طرف هم آرسنال برای اولین بار در تاریخ لیگ قهرمانان دو مربی اسپانیایی روی نیمکت دو تیم حضور دارد. این نکته قابل توجهی پاریس سن ژرمن روی زندگی روایت میکنه. آرسنال رو میکرد آرتتا. ما داشتیم رئال مادرید اتلتیکو مادرید به فینال رسیده بودند، یا رئال مادرید و والنسیا دو تیم اسپانیایی، اما سرمربیان دو تیم اسپانیایی نبود. این برای اولین بار هست که در تاریخ سرمربیان دو تیم دیدار نهایی اسپانیایی هستند، و میشه گفت اسپانیا در واقع برنده بازی های نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا توی این فصل بوده. نکته دیگه این که لوئیس انریکه برای سومین بار به دنبال قهرمانی هست، یه بار با بارسلونا 2015 یوونتوس رو شکست داد، فصل گذشته با پاریس سن ژرمن اینتر میلان رو در هم کوبید، و حالا به دنبال این هست که سومین قهرمانی و دومین قهرمانی پیاپی خودش رو به دست بیاره. از اون طرف آرتتا تاریخ سازی کرد برای آرسنال، راهی دیدار نهایی شد بعد از 20 سال، و اگه بتونه این تیم رو قهرمان بکنه آرسنال برای اولین بار در تاریخ باشگاه آرسنال میتونه عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو از آن خودش بکنه. کیلیان امباپه با حذف بایرن و هری کین عنوان بهترین گلزن این رقابت ها رو از آن خودش کرد. کیلیان امباپه 15 گل رو زد در حالی که هری کین 14 گل زده بود، و اگه شب گذشته بایرن به فینال میرسید این فرصت رو داشت که حتی عنوان آقای گلی رو از کیلیان امباپه بگیره، و به این شکل کیلیان امباپه عنوان آقای گلی رو از آن خودش کرد. راجع به وارث سدیا باز یک آمار جذاب به دست اومده بود که در واقع اولین بازیکنی که در 7 بازی پیاپی مراحل حذفی لیگ قهرمانان یا گل زده یا پاس گل به ثبت رسیده. اینم آمار فوق‌العاده‌ای بود برای وارث سدیا، بازیکن گرجستانی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن، بازیکن گذشته ناپولی که این روزها فوق‌العاده داره خوش می‌درخشه و مشتریان زیادی هم داره در فوتبال اروپا. فینال هم که خب روز 9 خرداد ماه در ورزشگاه پوشکاش آرنا در بوداپست مجارستان 19:30 به وقت تهران قرار هست برگزار بشه، تا ببینیم در نهایت کدام تیم میتونه جام قهرمانی رو بالای سر ببره. این مهمترین نکات بازی و حاشیه این بازی بود. حالا اگر شما در این خصوص این بازی سوالی هست،
خیلی ممنونم، توضیحات شما کافی بود، در خدمتتون هستیم.
ارادتمندم امشب هم در نیمه نهایی لیگ اروپا در دور برگشت فرایبورگ با براگا باید بازی خودش رو برگزار بکنه. در بازی رفت براگا 2-1 فرایبورگ رو شکست داد، براگای پرتغال و فرایبورگ آلمان. در دیگر بازی مرحله از تومبیدا به مسافه ناتیکان فارس خواهد رفت. دو تیم انگلیسی از تومبیدا که با اونای امری که پرافتخارترین مربی لیگ اروپا هست به دنبال این هست که شکست 1-0 دیدار رفت رو جبران بکنه و بالاخره در لیگ کنفرانس اروپا هم در مرحله نیمه نهایی در دور برگشت امشب استراسبورگ با رایو وایکانو بازی میکنه. بازی رفت رو رایو وایکانو 1-0 برده بود و کریستال پالاس هم با شاختار اوکراین به مسافه هم دیدن. بازی رفت رو کریستال پالاس 3-1 به سود خودش به پایان رسونده بود. این مهمترین رقابت‌های فوتبال در اروپا بود.
سپاس از شما، ممنونم که همراهمون بودید و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
و اما هفته معلمه و همچنان پیام های کوتاه شما دوستان عزیز شنونده به دست ما میرسه. امیر حسین عباسی از تهران پیامک ارسال کردن و گفتن که از مادر معلمم مهناز مرادی خیلی خیلی تشکر میکنم به خاطر زحماتی که میکشه برای من و برای دانش آموزانش. از معلم خودش خانم موسوی هم خیلی تشکر کردن. متشکرم امیر حسین عزیز. سهیل خانم بلوچ از چابهار گفتن که خانم مرادی منم حاضرم و شنونده برنامه شما، خیلی متشکرم. و دوست دیگر ما هم گفتن که سلام به همه شما معلمان شهیدم، عبدالله مسعودی، قاسم اسمت از استان فارس هستن، شهرستان سروستان، که روحشون شاد باشه. نوشتن یاد معلم کلاس اولم به خیر باشه، سال 74 خانم فرجپور، خیلی دوست دارم ایشون رو ببینم. علیرضا محمدیان 38 ساله از مشهد. عباس سلاجقه پیامک ارسال کردن و گفتن یاد معلم شهید دوران 8 سال دفاع مقدس محمد انصاری به خیر. آقای خانم مراقی از علموت استان قزوین همراه برنامه ما هستن، خیلی متشکرم. فاطمه بهاری از اصفهان هم پیامک ارسال کردن و گفتن که جا داره از معلم خودم خانم پور سلمان خیلی تشکر بکنم. شما دوستان عزیز همچنان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 با ما همراه باشید، نام معلمانتون رو برای ما ارسال بکنید، به ویژه معلمان شهیدی که میشناسید. 9:25 دقیقه و نوبت میرسه به جام جهانی فوتبال 2026 و همکارمون آقای علیرضا دهقانی. سلام، صبح بخیر.
سلام خدا تکا خانم مرادی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه صبح و بعدش از سلام و وقت بخیر دارم. همونطور که این نزدیک 60 روز ما تا جام جهانی زمان داریم و به هر حال داره زمان به صورت میگذره و به جام جهانی نزدیک میشیم. جام جهانی که حاشیه زیادی هم داره تو این روزا تو اخبارش، مخصوصا در ارتباط با یکی از میزبانان که کشور آمریکا هستش و حالا حرفای زیتون روز زیادی زده میشه. اما من اینو توضیح بدم که جام جهانی یک به هر حال مسابقاتی از زیر نظر یک انجیو مستقل به نام فیفا و هیچ نهادی نمیتونه تو اون تأثیر داشته باشه و نفوذ کنه و به هر حال برای خود سران فیفا هم این مهمه که این نهاد مستقل عمل کنه. تا اینجاش هم که به همین شکل بوده و به امید خدا هم خواهد بود. تیم ملی فوتبال کشورمون هم داره خودش آماده میکنه، دیروز هم یک بازی به هر حال دوباره در اون تیمی برگزار کردن که شاید برخلاف تصور خیلیه که فکر میکنن اینا تأثیری نداره، بسیار تاثیرگذار هم از تیم ملی داره به هر حال روند روبروش رو خوب خودش رو طی میکنه. و اما ما میپردازیم به مسابقات جام جهانی در قاره اروپا، در جایی که طی روزهای گذشته ما به هر حال مرور میکردیم و میگفتیم که تیما به چه شکل جام جهانی رسیدن و از چه مسیری عبور کردن. میخوایم بپردازیم به تیم ملی جمهوری چک، کشوری که قرار از سال 1993 استقلال خودش رو به دست آورد. این کشور 8 دوره در جام جهانی با نام چکسلواکی شرکت کرده بود و بعد از سال 1993 دو کشور جمهوری چک و اسلواکی شدن و در اون بخش جمهوری چک به هر حال استعدادهای بیشتری از اون منطقه برای روش کرد. اونا تونستن به جام جهانی صعود کنن و تونستن در جام ملت‌ها یک بار به فینال بیان و یک بار هم عنوان به دیدار نیمه نهایی برسن. بازیکن نظیر میلان باروس، پاول ندوید و برای پیتر چک بازیکنایی بودن که توی نسل‌های گذشته این کشور روش کردن و در تیمای خوب فوتبال اروپا در تیم باشگاهی خودشون رو برای نشون دادن و حالا هم تیم ملی جمهوری چک از مسیر سخت پلی آف خودش رو به جام جهانی رسونده. تیم ملی جمهوری چک در این راه با بازیکنانی مثل پاتریک شیک تونست خودش رو برای نشون بده و در گروهی که گروه ال، گروه دوازده یعنی آخرین گروه انتخابی جام جهانی حضور پیدا کردن و اونا بعد از کشور کرواسی عنوان دوم رو به دست آوردن. تیم ملی جمهوری چک در بازی اول دوم خودش با اول دوم سوم خودش به پیروزی رسید. اونا تونستن جزایر پارو، جبل طارق و مونتنگرو شکست دادن، اما در مهمترین بازی خودشون شکست بدی خوردن و 5-1 به تیم ملی کرواسی باختن. همین باعث شد برای یه فاصله بگیرن. تیم ملی جمهوری چک در دور بعدگشت هم مونتنگرو رو برد، با کرواسی تونست مساوی کنه و اما اتفاق بعد در بازی هفتم ما قبل آخر افتاد که اینا به جزایر پارو 2-1 باختن و همونجا ایوان هاز اخراج شد. و تیم ملی جمهوری چک در دیدار آخر خودش 6-1 جبل طارق رو برد و به مسیر سخت پلی آف رفت. در پلی آف تیم ملی جمهوری چک دو تا بازی داشت. خانم مرادی هر دو تا رو با ضربات پنالتی برد. خیلی کار سخت شد تیم ملی جمهوری چک، در حالی که در پلی آف اول در مقابل ایرلند عقب بود با نتیجه 2-0 تونست کار رو به تساوی 2-2 بکشه و در ضربات پنالتی 4-0 جمهوری ایرلند رو شکست داد. در اون دیدار میرسلاو کوبک، مرد کهنه‌کار و 74 ساله، هدایت تیم ملی جمهوری چک رو در دست داشت و در پلی آف فینال اونا در مقابل دانمارک قرار گرفتن. اون بازی هم 2-2 مساوی شد. کار به وقت اضافی کشید. تیم ملی جمهوری چک دقیقه 3 بازی گل زد. دقیقه 73 هندرسون کار رو مساوی کرد. اونا در دقیقه 100 موفق شدن توسط لادیس داوکریچی گل برتری هم بزنن، اما کسبرهو در دقیقه 111 کار رو به تساوی کشید تا همه چی بره توی یعنی سرنوشت حضور در جام جهانی به ضربات پنالتی کشیده بشه. در ضربات پنالتی این تیم ملی جمهوری چک بود که موفق شد 3-1 دانمارک رو شکست بده و به جام جهانی صعود کنه. من عرض کردم دیدم خدمت شنوندگان عزیز، تیمایی که از مسیر سخت پلی آف به جام جهانی میرسن این بازیای پلی آفشون یعنی بازی تاریخی در تاریخ اون کشور میشه و واقعا یک شیرینی خاصی داره. درسته این همین نشون میده توی زندگی هم میتونیم از این استفاده کنیم که هر سختی وقتی به هدف برسه یه شیرینی خاصی داره. از شیرینی کار راحته خیلی شیرین تره. و تیم ملی جمهوری چک هم در جام جهانی همراه با کشور مکزیک، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در گروه A گروه اول حضور داره. از نسل جدید فوتبال جمهوری چک میتونیم به متی کوار، لادیسلاو کریچی اشاره کنیم، اما قابل قیاس نیستن با توماس روسیچی، پاور نتبر، پیتر چک، یان کولر، میلان باروش، کسایی که تونستن یه نایب قهرمانی یورو رو به دست بیارن و 2004 هم به نیمه نهایی برسن. تیم ملی جمهوری چک بعد از 20 سال تونسته برای دومین بار به جام جهانی بیاد. اونا هر چقدر در یورو خوب عمل کردن، در راه رسیدن به جام جهانی کارشون سخت بوده و این بار هم همونطور که عرض کردم با سختی